کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
عزیز راحتی، درود بر شما، ظهر شما بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. ممنون آقای حمید. اجازه بدید دیگه به صفحات آخر داستان حاج باریکالله رو که از خانم میهن بهرامی هست من بخونم و دیگه امروز تموم بشه این داستان.
خواهش میکنم، در خدمتتون.
قربان شما، با اجازه.
گوش میکنید.
وقتی سواران از در بزرگ تکیه بیرون رفتند، جمعیت چند بار برای سلامتی حضرت اجل و بقای دورانش و کوری چشم دشمنان صلوات فرستاد و پس از آن سکوتی شد و شیخ حسن با نوحه خوانهایش به میدان آمد. میدان صفحه گردی روی پیش روی شاهنشین بود که با قالی فرش کرده بودند و غرفه های بزرگان و خوانین مشرف بران بود. بقیه غرفه ها در دایره‌ای با فاصله بیشتر گرد میدان قرار گرفته بود و محل نشستن زنها دورتر از همه جاها مقابل شاهنشین بود که جلوی آن پرده زنبوری آویزان کرده بودند. شیخ حسن که کاغذ نوشته‌ای به دست داشت تعظیم کرد و با صدای رسایی که به جسه و سنش نمی آمد خطاب به حضرت اجل اشعاری خواند که ما نمی شنیدیم، اما می گفتند که در مدح شاه است و حضرت اجل دستور خلعت داد. شیخ حسن دولا شد، خلعت را بوسید و خاک پیش پای شاه را و پس از میدان بیرون رفت و نوحه خوانها در چهار گوشه میدان ایستادند. سکوت انتظارآمیز سنگینی آمد که صدای شیپور مثل شمشیری آن را شکافت. مادرم گفت شهادت اکبر و فرات رفتن ابوالفضل رو میخونن. ابول کوچکندام و باریک بود، درست همانطور که میگفتند. صورتش مثل مجنونی بود که روی پرده قلمکار می کشیدند. وقتی به میدان آمد قچقچی در زنها افتاد. هیکل ظریفش در لباس سفید و زرهی که به تنش گشاد بود لق می زد. بازوبند و هرز بسته بود و موقع وداع با مادر حرکاتی نرم و دخترانه داشت و در وقت خواندن انگار که از شرم سرخ شده باشد، آن ته چهره زرد از بین می رفت و چشم و ابروی درشت و سیاهش جلوه‌ای می کرد. بهجت ملوک می گفت گردن خودش، اما این کار خداست که رنگش مثل ان بنگیا شده، همین رسواش می کنه، تخته بیفتن که به این کار کشوندنش. اما ابول با چهچهی ظریف و گوشنواز دل مجلس را لرزان و جنگیدن و برخاک افتادنش شوری در مجلس انداخت و شور دیر نپایید. نعش اکبر بر زمین بود که جنبشی در حاضران آمد. زنها با چشم اشکالود در هم افتادند و برای شبکه پرده به پهلوی هم سقرمه زدند. بهجت مادرم گفت اگه بلندشی بهتر میبینی، حاج باریکالله اومد. از آنجا که ایستاده بودم قد کشیدم و از پشت سر و کتف زنها او را دیدم که سوار بر اسب با لباس مخمل سبز، پر کلاه خود سبز، زره بی پشت و بازوبند و کمر زمرد نشان، به یک دست علم سبزی داشت که بر آن عربی نوشته بود و به دست دیگر قرآنی که شمشیری بر آن بود. بر ترک اسبش مشکی از پوست بز آویخته بود و اسب کهرش پیش روی شاهنشین سم به زمین کوبید و کرنش کرد. و با سوار خود که سرخم کرده بود هماهنگ شد. بعد چرخی زد و با اسب به میدان آمد و زنان به دیدنش صیحه مستانه زدند. مادرم گفت این لقب و حضرت اجل بهش دادن، اسمش چیز دیگه است. وقتی چهچه می زده چند بار فرمودن باریکلا، راستی که حاجی باریکلا، و این اسم از همون وقت روش مونده. بهجت ملوک گفت حاج باریکلا رو رو دست می برن، اگه بخواد دنیا رو بهش می دن گردن خودشون، اما اونا که خاطرخواه شدن پنجزاری زرد دور سرش گردوندن و به گدا دادن. انیس الملوک، اقدس الدوله، خیلی ها، خیلی از زنا براش چله نشستن. خدا آخر عاقبتشو به خیر کنه. حاج باریکلا وسط میدان و جلوی نعش اکبر از اسب پیاده شد. بلند بالا و هیکلمند بود و کلاهود با دو پر شتر مرغ سبز مثل تاجی بر پیشانی آج رنگش قرار داشت. چشمانش سبز و صورتش مثل مرمری بود که نور از آن می گذشت. سبیل‌های تاب خورده و بور از دو گوشه لب تا نزدیک چانهش پایین آمده و صلابتی شیرین به دهانش می بخشید. با سنجیدگی و وقار گشتی به گرد نعش اکبر زد و بالای سرش ایستاد و لختی سکوت کرد. صدای نفس به گوش نمی آمد. آنگاه سر بلند کرد و صدا را چون نهیبی کشید و اولین کلمات با تحریری پرموج به سوی سقف به پرواز آمد. موقع چهچه زدن زیر گلویش لرزشی شهوت انگیز داشت. تکیه یک بار سکوت و نفس شده بود و صدا از زیروحی بر نمی آمد. از حلقه های هواگیر سقف رشته نورهای تار و پرید رنگ آفتاب بر میدان می تابید و به نظرم می آمد که این نور از اوست که به آسمان تتق کشیده. در آن پیکر کشیده و سبز حالتی اسیری بود و من این گمان را در نگاه غمناک و حسرت زده زنهای دیگر هم می دیدم. وقتی سید و شهدا قرآن را بوسید و شمشیر به کمر برادرش بست و عباس دهانه اسب را گرفت و با ودایی پر تفصیل به سوی میدان رفت، زلزله ای از زجه و فریاد تکیه را لرزاند. در میان هیاهوی گریه و ندبه جمعیت من بغض در گلو و بهت در چشم محو منظره بودم و می ترسیدم که اتفاقی بیفتد، شاید ملکی، نوری، نظری بر مجلس می آمد، شاید معجزه می شد، یک اعجاز مثل آنچه که شنیده بودم، شاید هم آخر زمان می شد. به نظرم می رسید که در این شور پرفریاد رابطه‌ای میان زمین و آسمان برپاست و ملائکه با پاهای کوچک و چاق و موهای فرفری و شاخه های گل محمدی در طیف نوری که از هواگیر به میدان جاری است در پروازند و او که افسار اسب به دست گرد میدان می گشت و رجز می خواند علت این رابطه است. در تکیه اینک ولوله غریبی بود. مردان بر پیشانی و زنان بر سینه می کوفتند و عباس که باید برای رسیدن به نهر فرات سپاه دشمن را می شکافت نیم دوری دور تکیه می زد تا به نهر برسد. از اطراف میدان تیرهایی بر او می بارید و او ضمن خواندن سپر بر سر می گرفت و از خود دفاع می کرد و از هر جا که می گذشت شور عزا را به آشوب تماشا می کشند. وقتی جلوی پرده زنبوری رسید و زنها برای دیدنش یکدیگر را در هم کوبیدند و هنگامه‌ای برپا کردند، فراش‌ها پیش آمدند و نهیب آنها برای حفظ نظم بر شور زنها افزود. ناگهان خاتون از میان زنان برخاست، پیش آمد و پا روی حمال کنار تیرک چادر گذاشت و از آن بالا رفت و با روی گشاده مثل خواب زده ها بی پروا از همه مردم بسته ای به طرف حاج باریکالله انداخت و او همچنان که می رفت و چهرهش از سرخی آواز برافروخته بود انگار که بخواهد از خود دفاع کند بسته را گرفت و برای لحظه ای نگاهش در میان جمعیت چرخید و در نگاه خاتون افتاد و من تغییری در چهرهش دیدم. آنجا که ما بودیم برای دمی در سکوت فرو رفت. یک آن صدها چشم فضول نمناک این صحنه را دید و موجی که از شور و زجه بلند بود آن را شست. من بیش از آن چیزی ندیدم، اما تصویر آن نگاه همیشه با من ماند، چیزی گنگ، ترسناک و با شکوه. شاید میل بی ترحم بود، شاید میلی بی ترحم بود یا شهوتی که تا آن موقع نمی شناختم و اولین دیدارش مثل گلهایی که لای کتاب بگذارند عطری تلخ و ماندگار در من گذاشت. به قول مادرم آن روز در آن چشمان نورانی نگاه شیطان درخشید و پس از آن دیگر چیزی جز یک زمان کور و ساکت نماند. وقتی عمو به سفر رفت کلید سرداب را به مشکرم سپرده از عاشورا هفته ای بیشتر رفته بود و در این مدت اندرونی حاج عمو زیر و رو شده بود. مادرم تلاش میکرد که کلید را از مشکرم بگیرد، اما او کلید را با بقیه کلیدها پر شال زده بود و شبها هم هوشیار میخوابید. چند بار دیدم که مقابل اصرار مادرم گفت خان سر منو به این کلید سپرده. روزهای اول فریاد خشم و ناسزا و صدای کوفتن به در سرداب تا اتاقهای بیرونی می آمد، اما چهار پنج روزی که رفت فریادها به زجه‌های نومیدانه رسید و دیگر صدای کوفتن در نیامد، اما بعد از هفته‌ای فریاد هم به گوش نیامد. مادرم مثل گندم برشته می سوخت و دستش به جایی نمی رسید. مشکرم مثل میرغضب نگاهی تیز و سرد داشت. آخر محرم بود که بهجت ملوک از شهر برگشت و بی صدا و یک راست به اندرون رفت. نه لب ایوان نشست و نه بخچه وا کرد. در پژمردگی نگاه هراسانش خواب مرگ نشسته بود. مادرم پیش دوید، سلام نکردند، سر تکان دادند و بهجت سر روی شانه مادرم گذاشت و مدتی گریه کرد. مادرم حوصله کرد و دلداریش داد و میخواست برود که خبر را شنید. ایستاد و به ما نگاه کرد. گرد او زنان با چارقد و چادر سیاه ساکت ایستاده بودند. آهسته گفت انا لله و انا الیه راجعون و بیش از آن حرفی نزد. صورتش مثل سنگ سخت شد و نگاهش براق و هراسان. خبر مرگ همیشه او را خیره می ساخت. مرا پیش مشکرم فرستاد. مشکرم پیش روی سرداب حیات خلوت روی نمد نشسته چپق می کشید و چشمهای گود رفتش بالای برجستگی استخوان گونه مثل چشم جغد غمگین بود. وقتی گفتم چپق را زمین گذاشت و سر به آسمان بلند کرد و گفت لا اله الا الله، الهی بزرگی به خودت میبرازه و بس. دست پرشال برد و کلید را باز کرد که به من بدهد. مادرم از پشت سر کلید را گرفت و به مشکرم که ترسیده بود گفت وفا بقای دنیا رو میبینی؟ مشکرم جوابی نداد، انگار گریه می کرد. در سرداب را که باز کردند چشم چشم را نمی دید جز شعاع باریکی که از سقف پای پله ها را روشن می کرد. هیچ روشنایی نبود و نور خاکستری غروب در آن فضا بیرون می ماند. پله های سست و کفک زده به طرف کف سرداب که آجر فرش بود پیچ می خورد و جای دود چراغ نفتی روی دیوارها مانده بود. اما در سرداب چراغی نبود. چشم که به تاریکی عادت می کرد، خزه و کفک و باریک گیاهانی مثل دم مار می دید که از دیوارها آویزان بود و لای رشته های تیر رنگ آنها کارتونک بسته بود. مادرم بسم الله گویان پیش می رفت. جعبه های خاک و زغال، خمره های سرکه و تاپوهای سفالی کنار دیوار بود و قرابه های گل گرفته روی رفها. اینجا و آنجا خرت و پرت ها کهنه در پوسیدگی خفته بود. ته سرداب بالای رفکی که زیر آن گود رفتگی اجاق بود، گرد چوبی کار گذاشته و از گرده چوب تنابی آویزان بود و در گود رفتگی اجاق برق چشمان خاتون مثل گرگی زخمی می درخشید. مادرم گفت لا اله الا الله و دیگر چیزی نگفت و ایستاد. خاتون جنبی خورد و آه در سینه‌اش شکست ولی حرفی نزد. مادرم جلوتر رفت و گفت میتونی سر پا بلند شی؟ جوابی نیامد. برق چشمان خاتون خاموش شد و نفسهای تند و هراس زده‌اش گمان بدی پیش آورد. مادرم سر تکان داد و گفت آره میدونستم، خدا به خیر بگذرونه. اما لحنش را مهربان تر کرد و دست پیش برد و گفت عیب نداره، دستتو بده من، پاشو پاشو، تو جوونی، همه چی آسون میگذره. آن وقت مکسی کرد و همانطور ماند و با تردید و وحشت گفت گیساتم بلند میشه، دستتو بده پاشو. صدای نفس خاتون مثل خورخور حیوانی به گوش می آمد و چشم ما کم کم او را می دید که در تاریکی کنج اجاق مچاله شده و نیمتنه اطلس صدفیش از خاک و دوده سیاه بود و سرش گله به گله تاس می نمود و موهای تنک کوتاهی که از بند قیچی رسته بود دور پیشانیش وز کرده بود. پیشتر که رفتیم جای زخم شلاق کنار لب و روی سینه و دستهایش به خون خشکیده و به سیاهی نشسته بود و چشمان خیرش با آن ماه حیوانی به کاسه آب شکسته و خوردنانهای خشکیده‌ای بود که موش می برد. از سقف بالای سرش عنکبوت و هزار پاهای رطوبت زده بی حال در تارها و رشته کفک‌های آویخته تاب می‌خوردند. مادرم انگار با کس دیگری حرف بزند گفت تقصیر کسی نیست نازنین، آدم نباید اختیارش رو دست دلش بده. اگرم زینل به حاجی نمی‌گفت یکی دیگه پیدا می‌شد که بگه. همه مثل همن، تو خودت به خودت ظلم کردی. آخه کدوم زنی جرأت میکرد از خونه شوهرش با نوکر و کالسکه بره دنبال یه تزیه خون؟ لا اله الا الله، نمیخوام دهن وا کنم، خودت کردی، خانومی تو حروم کردی. مگه نمیدونستی که اون یه سر داره و هزار سودا؟ مگه نقل دختر فخیم و تجار رو نشنفته بودی؟ مکسی کرد و نگاهی به خاتون که خیره و بی خود نشسته بود و ملامت کنان گفت غیر از اون فکر آبروی خان نبودی؟ خدایی شد که روز عاشورا تو شلوغی تو رو ندید، اگر نه همونجا سر از تن جدا میکرد. دستمال بسته انداختی که چی بشه؟ سکوتی شد و صدای نفسهای خاتون که در بغض گلو میشکست. مادرم آهی کشید و گفت پاشو، به شیطون لعنت کن، من میبرمت. دست پیش برد که خاتون را بگیرد و او خود را پس کشید. نفسهایش تندتر شد. مادرم گفت پاشو، برو خدا را شکر کن که قضیه همینجا تموم شد. آخه زن شوهردار و خاطرخواهی، اونم اونقدر بی تمهید و ملاحظه. خاتون انگار کنج اتاق فرو میرفت. چون دیگر چیزی از او پیدا نبود. مادرم کنار اجاق چنبات می‌زد. می‌دانست که نمی‌تواند خاتون را بیرون بیاورد، اما دلش نمی‌آمد که او را به آن حال بگذارد. مستعصل مانده بود که نور فانوسی پیدا شد. نور صورت زخمدار و تیره از دوده خاتون را روشن کرد. بهجت فانوس را کنار رفک گذاشت و جلوی اجاق نشست و دست خاتون را گرفت. چند بار بر آن دست کشید و بعد آن را بوسید و گریه کرد. مادرم هم با او گریه کرد. اما خاتون ساکت ماند و خیره به آنها نگاه می کرد. بهجت به مادرم گفت: پنداری تو خودش نیست. مادرم مستعصل سر تکان داد و زیر لب چیزی گفت. عقلش به جایی نمی رسید. بهجت لحظه‌ای به خاتون نگاه کرد. باز برقی در چشمش درخشید و خاموش شد. به مادرم اشاره‌ای کرد. هر دو پیش رفتند و دست‌های خاتون را گرفتند. اما او مثل حیوانی خورخور کرد و خود را پس کشید. کشمکشی در گرفت. خاتون لگد می‌زد و مقاومت می‌کرد و زورش آنقدر زیاد شده بود که آنها حریفش نشدند. عاقبت هر دو مستعصل و خسته ایستادند. مادرم به دیوار تکیه کرد و دست به قلبش گذاشت. آن موقع انگار پیر و شکسته شده بود. بهجت خیره به خاتون که با نگاهی براق و مظفر به او مینگریست و لب خونینش را به دندان میگزید و صدای خورخورش در فضای خاکسترآلود میپیچید نگاه کرد. لختی نگاه کرد، بعد دلا شد، سر به گوش خاتون گذاشت و ما وقع را گفت. صدایش با آنکه بسیار آهسته بود در فضا میپیچید و نور فانوس از آن سرخ شده بود. چنان حکایتی را یک بار بیشتر نمیتوان گفت و یک بار بیشتر نمیتوان شنید، اما برای همیشه مکرر میشد، همیشه مکرر میشد. کنار نهری در ظهیرآباد بود یا صفائیه، شبها بساط پهنی کردن، خدا عالمه، شاید خانومم می آوردن. عرق بوده و بنگ و تریاک و ساز و ظرف هم داشتن. ابل شلیته می پوشیده و به انگشتاش زنگ می بسته و می رخصیده. چه ها می کردن؟ گردن خودشون. شب جمعه بوده یا جمعه شب، تو همین ماه عزیز، تو همین مجلسا که چیز خورش کردن. گویا زهر رو ریختن تو استکان دوا و کلکشو کندن. حالا دختر فقیر متجار مونده با هجله چیده و واچیدش، با تخمی که تو شکمشه. زن بیچارش هم با سه تا یتیم. مادرش وقتی شنیده آجر به سرش کوبیده و چشمش مثل دونه انگور ترکیده، گفته بعد اون نمیخواد دنیا رو ببینه. شیخ حسن رفته پابوس حضرت عجل، بلکه خونخواهی بشه، دسته را افتاده. میگن رو سنگ مثل سهراب یل خابیده بوده، صورتش آروم، چشمها بسته، انگار هزار ساله که خوابه. آب و کریخ در روش، صدای وا حسینا بلند شده. بهجت نفسی بلند کشید و بی‌قید و غمگین گفت: ای بابا، همه می دونستن هزار تا دشمن داشت. تعزیه دیگه تموم شد. خاتون مثل ببری خیز برداشته بود و لب زیرین را طوری می گزید که یک رشته باریک خون به چانه‌اش سرازیر بود. نفسها حالا تند و مقطع می آمد و سینه مثل دمی بالا و پایین می رفت. بهجت انگار تازه او را می دید. دستش را رها کرد و بلند شد. دو قدم عقب رفت و بی اختیار بازوی مادرم را گرفت. لبهای مادرم به هم خورد، اما چیزی نشنیدیم. صدا پیامون ما مرده بود. خاتون یک باره مثل گنجشکی که پر باز کند از گودی بیرون پرید، دو دستش را گشود و به هم کوفت و نعره‌ای زد که جردها، قندیلها و کفک و تار عنکبوت ها لرزید و ما را که جلوش بودیم به اطراف پرت کرد و به سوی پله ها دوید. سر پله با نعره ای کرم را به گوشه ای انداخت و جستی به سمت در زد. زینل جلو دوید که او را بگیرد. نعره دیگری زد و کف دهانش را به صورت او پاشید و با مشت او را به دیوار کوبید و در را باز کرد و سر و پا برهنه با همان میمتنه و شلیته کوتاه به کوچه زد. نعره هایش در کوچه در دیوار بلند یخچال ها می پیچید. آن شب، آن وقت شب، مردم بیشتر در خانه بودند. درها باز شد و سایه هایی بیرون آمد. مردان با زینل که فانوس گرفته بود سر در پیش گذاشته بودند، اما جز دنباله نعره ها که هر دم ضعیف‌تر می شد نشانی نداشتند. گفتند که فریاد تا ساعتی در تاریکی کرت‌ها و هاشورهای سیفی به گوش می آمده و بعد در دامنه تپه‌های بیبی گم شده بود. سحر زینل با فانوس خاموش به خانه برگشت. پایان بهمن ماه 1356. خب آقای حمید، وقتمون هم داره به پایان میرسه. داستان کوتاه حاج باریکلا نوشته خانم میهن بهرامی رو خوندیم که همین چند روز پیش خانم بهرامی از دنیا رفت و یادش گرامی باشه. و حالا دو کتاب مجموعه داستان همونطوری که گفتم از ایشون باقی مونده. دوستانی که علاقمند هستن میتونن این دو کتاب رو، یکی مجموعه داستان حیوان 1364 منتشر شده که این داستان حاج باریکلا در این مجموعه هست، و دیگر هفت شاخه سرخ 1179. داستانهای زیادی ننوشت میهن بهرامی، ولی چند داستان خوب ماندگار ازش هست. به هر حال شما سلامت باشید و به ادامه برنامه هاتون برسید. تا دوشنبه که اول ماه می، تبریک روز جهانی کارگر به همه دوستان عزیز. تعطیل دیگه رادیو های
هست. بله بله، روز دوشنبه.
خب از سه شنبه دیگه کاری کلماتو رو ادامه میدیم تا ببینیم دنیا چجوری میچرخه.
بله حتما در خدمت شما هستم.
قربان شما، دیگه آخر هفته خوبی داشته باشید و خوش بگذره و روزگار هم بر وفق مراد باشه.
به همچنین برای شما موفق باشید. روزتون بخیر. خدا حافظ.